الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث پیرامون زندگی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست و در این دو جلسه‌ای که صحبت کردیم، آخرین فرازهای جلسه دوم این بود که عرض کردیم ابراهیم عمویی داشت به نام آزر و او مشرک بود و در طول حیات برای او طلب مغفرت کرد و طلب هدایت کرد و زمانی که او از دنیا رفت دیگر حضرت ابراهیم این کار رو نکرد، چون انبیا مؤمنین و مؤمنات هیچ کدوم برشون جایز و روا نیست که برای فردی که با شرک یعنی مشرک باشه و از دنیا بره طلب استغفار بکنن و این کار ممنوع هست، حتی اگر نزدیکترین کسانشون باشه. ولی گفتیم اگر اینها زنده باشن و در زمان حیات، انسان میتونه براشون طلب هدایت بکنه و مغفرت و طلب غفران برای مشرک در زمان حیات به معنای همون طلب هدایت هست، اینکه او در راه قرار بگیره و نور ایمان به قلبش بتابه و از این مسیر غلط برگرده. این چیزی بود که فرازهایی بود که از جلسه دوم، فرازهای آخری بود که عرض کردیم. این مطلب رو هم گفتیم که حضرت در پایان عمرش چند تا دعا میکنه و یکی از اون دعاها که دعای بسیار جامع و زیبایی هست و کسانی که بخوان برای خودشون و پدر و مادرشون و همه مؤمنات، مؤمنین و مؤمنات بخوان طلب مغفرت کرده باشن و این دعا دعایی باشه که انشالله به اجابت برسه، اقتدا کنن به حضرت ابراهیم علیه السلام در این دعا که حضرت در قرآن کریم هم این دعا ذکر شده به صورت یک آیه و اون این هست که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا البته متکلم مع الغیره، ولی کسی که بخواد خودش به صلاح از جانب خودش بگه میتونه بگه رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا رو نگه، به جاش رب بگه، هیچ مشکلی نداره. و اینجا مشخص شد که کلمه والد در قرآن کریم فقط به معنای پدر حقیقی به کار رفته و معلوم میشه وقتی که در پایان لحظات عمر خودش حضرت ابراهیم علیه السلام از این واژه برای مغفرت پدرش استفاده میکنه، با توجه به اینکه آیه‌ای برای نهی غفران برای مشرکین داریم، معلوم میشه که پدرش مشرک نبوده و مسلمان بوده و اون حضرت برای پدر مسلمانش و مادر مسلمانش طلب مغفرت کرده با لفظ ربنا اغفر لی ولوالدی، که والدی برای پدر و مادر، مادر پدر مادر حقیقی به کار میره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این آیه یعنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بهترین شاهد هست که این پدر که با مادرش اینجا یک جا برای اونها مغفرت میخواهد غیر از آزر هست که در قرآن کریم خطاب یا ابته بهش میکنه، زیرا دیدیم که دعای برای آزر روی وفا به وعدش بود. حضرت ابراهیم که گفته بود برات استغفار میکنم ای آزر و این کار در زمان حیات براش کرد و در زمان ممات یعنی بعد از مرگش دیگه این کار انجام نداد. بعد مرحوم علامه میفهمد و سپس از وی بیزاری نمود. بعد ایشون میفهمد دیگر معنا ندارد که در آخر عمر باز برای کسی که از او بیزاری جسته آمرزش بخواهد. جای دقت است که در این دعا والدی آمده که جز به پدر و مادر اصلی اطلاق نمی شود، برخلاف اب که اعم است، و در دعای آذر گفته بود وقفل ابی، یعنی نتیجه، یعنی میگه پس نتیجه این هست که آذر پدر اصلی ابراهیم علیه السلام نبود، بلکه عنوانی داشت که میشد به او یا ابته خطاب کرد. لغت عرب اجازه میدهد که کلمه اب بر جد، عمو، ناپدری، سرپرست امور و بر هر بزرگ مطاع، یعنی اطاعت شونده ای گفته شود. این در المیزان جلد 7 صفحه 168 تا 171 مرحوم علامه این رو مطرح کرده. از این جلسه به بعد حالا باید بریم سراغ زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و نحوه تولدش و اینکه اون حضرت چیکار کرده در طول این زندگی پرتلاطم و پرمشقت، یعنی خیلی سختی زیاد حضرت کشیده تا رسیده به اینجا که خداوند در قرآن به او فرموده قال انی جاعلک للناس اماما، بعد از نبوت من تو را به مقام امامت الان میرسونم. بعد درجه امامت رو رو شونه ابراهیم علیه السلام مجازن گذاشته. چی کار کرده اون حضرت؟ یک صلواتی محبت بکنید تا این از این جلسه این رو شروع بکنید. در کل تواریخ و تفاسیر اون چه که ما مطالعه کردیم راجع به اون بزرگوار این مطالبی است که در میاد از دل این تفاسیر و تواریخ معتبر، یعنی بخوایم پرت و پلاها رو چرت و پرتها رو کنار بگذاریم که بعضی ها تو تاریخی وقتی حرفایی زدند و اینها، بیایم رو حرفای مستند و معتبر تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم، اینهاست که داریم میگیم. میگه 2000 سال قبل از میلاد در زمان حکومت یک حاکمی به نام نمرود که ما تو فارسی بهش میگیم نمرود، که راجع به نمرود یا همون نمرود هم حالا ما صحبت میکنیم، حضرت متولد شده. یه عموی داشته به نام آذر، این عمو که آذر بود، یه بارم اسمش تو قرآن اومده بود، منجم بوده، منجم دربار نمرود هم بوده یا همون نمرود. این نشست خب اینا حساب میکردن منجمین از روی کواکب و آثار ستارگان و کواکب و اینها، حرکت اینها، تحرک اینها، یه چیزایی رو محاسبه میکردن. وقتایی هم بعضی چیزایش درست در میومد، وقتایی هم درست در نمیامد. میگه که از روی حساب نجوم به دست آورد که یک مولودی به دنیا میاد که دین و آیین نمرود رو به هم میزنه. این مطلب رو رفت به نمرود گفت. نمرود از آذر پرسید که خب این مولود که به دنیا میاد در زمان چه حاکمی به دنیا میاد؟ گفت در زمان خودت. گفت کجا به دنیا میاد؟ گفت تو همین کشور، تو همین شهر، همین دیار به دنیا میاد. بعضیا گفتن که خود نمرود یه خوابی دید، خوابش همین بود که خواب دید ستاره ای طلوع کرده، نور ماه و خورشید رو این ستاره داره از بین میبره و تحت شعاع خودش قرار داد. تعبیرش رو از معبران خواست، معبران این مطلبی که معنا برای شما گفتن برای نمرود گفتن، گفتن آقا این مولود متولد میشه و زندگی تو رو به هم میزنه، داغون میکنه میره، تمام ملک و سلطنت رو همه رو به هم میزنه. خب نمرود ترسید، به فکر فرو رفت، مشاورانش هم خواست که چیکار کنن، یک جلسه مشاورتی تشکیل داد، یک نتیجه ای گرفت. نتیجه ای که گرفت این بود، گفت تمام مردان رو، مردا رو جدا کنید، زنها رو هم جدا کنید، بچه ها، پسر بچه ها رو همه رو جدا کنید، ازدواج رو کلن ممنوع کنید، یا آیین‌نامه درست کرد و این کار رو انجام دادن. بعد هم گفت بچه های پسر رو همه رو سر از بدنشون جدا کنید. همه این بچه ها رو سر از بدن جدا کردن، خیلی پسر بچه رو کشت. گفت هر کسم که دیگه اگر قبل از این باردار بوده بچه‌ای به دنیا آورد، دختر بود هیچ، اگر پسر بود سر از بدن جدا کنید که این توش ابراهیم پیدا نشه، این مولودی که میگن پیدا نشه. با توجه به همه این سختگیری ها که میدونید زمان فرعون هم برای حضرت موسی یه همچین سختگیری هایی بود و گرفته شد، در این حال همونطور که آثار بارداری بر مادر حضرت موسی علیه السلام پدیدار نبود، بر مادر حضرت ابراهیم علیه السلام هم آثار بارداری پدیدار نبود. ولذا نمرود یک سری قابله، قابله امروزی بهش میگن ماما، اینها رو فرستاد که ببینید که آقا کدوم خانومی آثار وضع هم درش هست، باردار هست. اینا هرچی اومدن تحقیق کردن راجع به مادر حضرت ابراهیم علیه السلام، گفتن نه آقا ایشون باردار نیست، خداوند آثار باردار رو، بارداری رو در اون مخفی کرد، پنهان کرد. در باره مادر امام زمان علیه السلام هم همچنان بود که بعضی ها نشستن الان کتاب نوشتن چرت و پرت میگن، پرت و پلا میگن، برای اینکه فهمشون به این قضیه نمیرسه. یک مطلب قرآنی است، یعنی حضرت موسی همین طور بوده، آثار ولادتش مخفی بوده، حضرت ابراهیم علیه السلام هم آثار ولادتش مخفی بوده، امام زمان علیه السلام هم آثار ولادت در مادرش راجب فرزند که اون بزرگوار بشه مخفی بوده. یعنی همه زمان حکومت عرض به خدمت که حاکمی که امام زمان مثلا در زمان حکومت اون حاکم به دنیا آمد، او فرستاده بود همینطور همین قابله ها، یعنی ماماها رو میفرستاد ببینه که کی بارداره، که اطلاع بدن زود اینو تحت نظر بگیره. ولذا امام حسن عسکری، عسکر یعنی لشکرگاه، اصلا او رو آوردن در یه محیط نظامی قرار دادن که اصلا کاملا تحت کنترل باشه، ولی خدا خواست و آثار بارداری در مادرش اصلا مشهود نبود تا روز نیمه شعبان که متولد شد به قدرت لایزال خدای تعالی. ابراهیم هم همینطور، ابراهیم بالاخره متولد شد. متولد شد دو تا تاریخه میگن، یکی این که مادرش در زمان بارداری همسر خودش رو از دست داد، یعنی جناب تاریخ یا همون تاریخ پدر واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان بارداری حضرت مادر حضرت ابراهیم علیه السلام از دنیا رفته، کفالت رو برادر شوهر به عهده گرفته، یعنی آقای آذر به عهده گرفته، شده عموی ابراهیم. اومد گفتش که آقا من باردارم، به عموی نگفت من باردارم، گفت به آذر که آقا من حالم خوش نیست، میرم یه چند روزی بیرون شهر. به این بهانه بلند شد رفت، حالش ناخوشم بود چون باردار بود، کسی هم نمیدونست این باردار، آذر هم نمیدونست، رفت درون یه قاری، فرزندش رو به حول قوه الهی به دنیا آورد، اسمش رو هم ابراهیم گذاشت. ابراهیم یعنی پدر مهربان، به فارسی میشه یعنی پدر مهربان، یا خدا له لفظ مهربان رو هم در نظر بگیرید براش، ولی بیشتر بهش میگن پدر مهربان. اونجا به دنیا آورد، وقتی که به دنیا آورد همونجا چند روزی هم تو اون غار مون، این بچه رو شیر داد، بعد گذاشتش تو غار، یه سنگی هم دم در غار گذاشت، اومد خونه. خداوند در درون غار، چون بچه های کوچیک انگوشتشون میکنن تو دهانشون میمیکن در کوچیکی، به قدرت لایزال خودش این کار خدا برای پیغمبر خاتم هم انجام داده ها، انگشت مبارکش رو حضرت ابراهیم تو دهن میکرد، این بچه های کوچیک که بمیکن، از نوک این انگوش شیر میومد تو دهان حضرت و شیر میمیکید حضرت. در این حال مادرش هم میمد هر روز، روزی یه بار به یه بهانه از خونه بیرون میمد، میمد داخل غار میشد، این بچه رو شیر میداد، پیشش بود، میمد خونه. گذشت چندین وقت گذشت، نوشتن که حتی بچه از شیر هم تو غار گرفته شد. بعضی تواریخ هم نوشته که ابراهیم علیه السلام در خانه پدری به دنیا اومد، پدرش به دلیل ترس از نمرود خواست بره تحویلش بده، مادرش مانع شد، گفت پسرت رو به دست خودت به کشتن نده، به من واگذار تا او رو به یه غاری از غارها ببرم تا همونجا بمیره، ما نکشته باشیم بچه رو. به این بهانه او رو برداشت برد. گیرم روایت صحیح همونه که پدرش در زمان بارداری از دنیا رفته. علیالن ابراهیم علیه السلام تو همین غار بزرگ شد، اشیرم گرفته شد، دوران کودکیشو هم تو همون غار سپری کرد. از ترس اینکه یه وقت بیرون بیاد کشته بشه، مادرش میترسید بیاد بیرون، نمرود داره همچنان بچه‌ها رو پسرها رو میکشه، ابراهیم علیه السلام از غار بیرون نیومد، در غار بود. نوشتن در حدود 13 سالش شد، نوشتن، حالا ممکنه خود کمتر هم بود. و رشدش، حالا ممکنه 13 سال درون غار نبوده که مادرش میرفته سهمی زده ها. این رو دقت بکنید، یک نکته ایست که اگر اونایی که نوت برمیدارن و یادداشت دارن دورش رو یک خطی بکشن دور این مطلب رو. و اون مطلب اساسی اینه که روایت معتبرم هست، پیغمبرا ائمه با ماها در خیلی چیزا مشترکن. مثلا ما میگیم یه وقت امام یا پیغمبر با من و شما فرق داره، نمیگیم امام یا پیغمبر دو تا بینی داره، چهار تا گوش داره، شش تا چش داره، چهار تا پا داره، مثلا چهار تا هم دست، اینا رو که نمیگیم. اونا دو تا دست دارن، ما همینطور دو تا پا، ما همینطور یه بینی، دو تا گوش دارن، دو تا چش دارن، ما همینطور به صورت طبیعی، این مشکلی نیست. اما اینجا افتراقی که هست در بعضی از صفات هست که پیغمبر و امام با من و شما افتراق داره، یعنی اینکه اشتراک نداره. یکیش استعداده، استعداد نبوت هست، استعداد امامت هست، اون استعداد او داره، من این استعداد رو ندارم. دقت بکنی. یکی دیگه از اختلافهایی که بین ما و پیغمبر و امامان هست در مسئله جسم عنصری ما، یعنی همین جسمی که داریم، من و شما باید 2 سال تموم شیر بخوریم طی یک روند طبیعی و عادی پرورش پیدا کنیم، بزرگ بشیم، بعد آرام آرام فلان غذا، یک دوران خاصی داریم. هممون هم همینجوریم، فرقی نمی کنه. گیرم حالا بعضی کودک ها چاقترن، توپلترن، بعضی ها لاغرترن، نه، ولی برها بعد این روند زمانی رو طی کنیم. ما اینجا نقطه افتراقمون و اختلافمون با انبیا در این جسم عنصری اینه که حدیث معتبرم داریم، اینه که میگیم دورش خط بکشیم، اینه که نبی، یعنی یک پیغمبر و یک امام در مسئله رشدش با من و شما فرق میکنه. رشد یک پیغمبر و امام هر یه روزش تقریبا مطابق یه هفته است. اینجوریه، یه هفتهش تقریبا مطابق یه ماهه. دقت بکنی، اینجوری روش میکنه. بنابراین وقتی میگیم ابراهیم 13 سال شد، نه اینکه 13 سال درون غار مونده باشه یا نزدیک مثلا مثل 13 سال شد، چون رشد فوری و جهشی داشته، سریع داشته، چون یک پیغمبر بوده و لذا ممکنه که زمان کمی هم در غار بوده، چند سال بوده، به 13 سال نرسیده، ولی مانند یک جوان 13 ساله رشد کرده در اون غار، چون پیغمبر با ما تفاوتش این. خب بعد میگه که مثل یه جوان 13 ساله شد در اون غار، مادرش هم میرفت غذا براش میبرد اینا. یه روز مادرش رفت در اون غار مثل همیشه غذاشو برد بهش سر زد، او رو بوسید، نوازشش کرد اینا، اومد از در غار بیاد بیرون، ابراهیم علیه السلام دومن مادرشو گرفت، گفت کجا داری میری مادر؟ گفت دارم میرم خونه. گفت من دیگه این تو نمیمونم. گفت چی میگی؟ گفت نمیمونم دیگه اینجا. گفت چیکار کن؟ گفت ما رو باید با خود وعدری ببری. گفت قضیه رو میدونی چیه اصلا؟ جریان چیه؟ جریان اینه که پادشاه نمروده یه همچین برنامه ریخته، آنی بیای بیرون سرت رو بریده، از بین رفتی، من این همه سال زحمت کشتم تو غار نگرت داشتم برای اینکه تو سلامت باشی، محفوظ باشی، با دست خودتو بکشتن نده. گفت هر جوری هست من باید بیام بیرون، تو هم بری من بعد تو میام بیرون، دیگه اینجا من ماندگار نیستم. بالاخره دستشو گرفت و غار وردش بیرون. عموش آذر گفت این کیه؟ گفتش که این جریانش به این صورته. گفت دودمانمونو به باد دادی، دیگه ما هیچ کدوم نمیتونیم زنیم، چون بفهمه نمرود اینو که میکشه چی منم میکشه که منجمش هستم. در این حال خدای تعالی چیکار کرد؟ یک محبتی رو در دل خود آذر قرار داد که عموش بود. آذر دیگه اینجا بلند نکرد این بچه رو ببره بکشنش یا ببره به نمرود معرفیش بکنه. گفت حالا چیکار بکنیم؟ زن برادرش بهش گفت چیکار بکنه با این بچه اینجوری؟ گفت که این رو مگر این که تو ببریش یه جا سر راه بشونی اونجا به صورت فرد گمنام بشینه، چهرهشو بپوشونه، بچه های تو که دارن از صحرا میان، یعنی داداشای این که رفتن صحرا دارن میان، و بچه های منم که رفتن با این بچه های برادرم که بچه های تو باشن که زن برادر من هستی دارن از صحرا میان، اونجا وقتی که دارن میان ما لابلای اینا یه کاری بکنیم که این بیاد داخل خونه کسی متوجه نشه. این رفت همین کار کردن و این آمد داخل خونه. حضرت ابراهیم علیه السلام آمد داخل خونه مادرش با داداشایی که حالا از قبل بودن بزرگتر از این هم بودن، این شروع کرد در واقع عرض به خدمتتون که زندگی کردن. و همچنین پسر عموهای خودش در یه خانه شروع کردن زندگی کردن. تا اینجا یه روایتی از خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست که حضرت فرمودن که حالا ببینید جریان ولادت و خود پیغمبر اینجور نقل میکنه، مولا حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که پدر و مادر ابراهیم از پادشاه زمان یعنی نمرود گریختن. اینم یه روایته، دقت بکنید، پدر اصلیشم گریخ دیگه، اینجا پدر اصلی رو در نظر داره. مادرش که باردار بود او رو در کنار نهر عظیمی در هنگام فرار کردن به نام حضران زمان غروب آفتاب تا شب به دنیا آورد. حضرت ابراهیم، ابراهیم علیه السلام که به دنیا آمد روی زمین قرار گرفت مثل خیلی پیغمبران و مثل همه ائمه ما و مثل پیغمبر خاتم، دستش رو بر سر و روی خودش مالید، گفت اشهد و لا اله الا الله، چند مرتبه این ذکر رو تکرار کرد، شروع کرد جلوی مادرش را رفتن. مادر وحشت کرد که این بچه به دنیا آمده این کارها چیه داره میکنه، یه ترس عظیمی بهش روی داد. اینم روایت پیغمبره که تلفیق هر دو روایت به ما میفهمونه که حضرت ابراهیم علیه السلام به هر حال در یک دوره وحشتی، وحشت از این که مبادا این پسر به دست نمرود بیفته و کشته بشه، متولد شد و بعد اومده داخل خانه به عنوان یک فرد ناشناس. این داخل خانه صورتشو میپوشونده، مثلا روزها با برادرای دیگرش اینا میرفته چرا، گوسفندچرانی، شبانی، دنبال کار اینها. بر اساس اون روایت اول که حالا پدر از دنیا رفته، آذر اومده کفالت اینها رو بر عهده گرفته، خود آذر شغلش چی بوده؟ نجار بوده، یعنی عموی ابراهیم علیه السلام. نجاری چی میکرده؟ نه اینکه کابینت بسازه مثلا نجاری بکنه یا مبل بسازه، نه، میرفته بت میتراشیده از چوب، خیلی هم قشنگ میتراشیده، اینا رو میفروخت. ابراهیم آورده داخل خونه، ابراهیم علیه السلام آورده داخل خونه، دیدش که ابراهیم نگاه کرد، خب ابراهیم پیغمبره دیگه، هوشش فرق میکنه، استعدادش فرق میکنه، تواناییش فرق میکنه، نگاه کرد دید این عمو داره بت میتراشه. چه بت؟ یه چوب برداشت، اونم شروع کرد این بت رو تراشیدن. یک بت خیلی قشنگتر از عموش آذر ساخت. حالا مادرش داره نگاه میکنه، آذرم داره نگاه میکنه، بوتر رو ساخت و گفت آقا خوشگل شد، قشنگ هست. اینا گفتن که خیلی عالی. در تاریخ و روایت داره که برگش آذر به زن برادر خودش که مادر حضرت ابراهیم علیه السلام بود گفتش که این بوتی که این ساخته تا حالا نظیر این بوتو کسی نساخته، خیلی قشنگ کار میکنه، خیلی نجار ماهریست این بچه به این سن و سال. امید است که از برکت این پسر تو برکت زیادی به ما برسد. خیلی خوبه که آدم کارمند خوبی آوردیم، باریکلا، خوبه نکشتیش، این گیر ما افتاد، ما فردا رزق و روزیمون زیاد میشه، بت‌های قشنگتری میسازیم، میبریم به قیمت بهتری میفروشیم. همین که داشت این حرفو میزد، حضرت یه تبری که اونجا بود که باهاش چوبو میتراشیدن و میشکافتن و میشکوندن که بت بسازن، تبره رو برداشت شق زد اوسط این بت رو دو نصف کرد. آزر خیلی ناراحت شد، بهش پرخاش کرد، بهش گفتش که برای چی برداشتی شکوندی؟ ابراهیم علیه السلام جواب داد که مگه شما میخواستیم با این بت چیکار بکنید؟ گفت میخواستیم پرستشش بکنیم این بتو. حضرت با تعجب پرسید که چیزی رو که به دست خودتون درست میکنین و میتراشید میخواید پرستش بکنید؟ این سوال از آزر کرد، مادرش هم داره گوش میده. آزر برگشت گفتش که داد بیداد، اون کسی که نابودی این ملک و سلطنت به دست اوست، خانوم همین بچه است، همینه که من دیدم در بین ستارگان و نجوم، که اینه که نمرود رو به باد میده، سلطنتش رو به باد میده، اینه کار همینه، این خودشه. این تا اینجای قضیه. خب ابراهیم علیه السلام حالا داخل خانه است، شروع میکنه به فعالیت‌های روزانه خودش. فعالیت‌هاش همراه با چیه؟ فعالیت‌های حضرت ابراهیم همراه با هدایته، یعنی هر حرفی که داره میزنه حالا توش نور هدایت میخواد که مردم هدایت بشن، دست از این خلوچل بازیاشون بردارن. شروع میکنه به گفتن، زبونش در دهانش بسته نمیمونه که هیچی نگه، بگه به من چه مربوطه، هم پیغمبره، برای این قوم باید هادی باشه، همین که وظیفه اخلاقی و دینی و شرعی خودش میدونه که تذکر بده. خدا اینو از من و شما میخواسته. ببین من و شما میگیم، خیلی جا میگیم که چرا من و شما پیغمبر نمیشیم، ما میگیم خدا چرا ما رو پیغمبر نکرد؟ برای این که یک عالمه میلیون ها دلار نعل اسب از این قلمبه‌ای چش آبی رنگ از چین کمونیست دارن برای شما میزنن، میاد تو این مملکت، دلار 3600 خورده‌ای داره میره بیرون تا این بیاد تو، اونام به ریش هممون دارن میخندن، ما نعل اسبر رو میزنیم میریم روش، میگیم این رزق و روزیمون امروز خوب بشه، میخوام بریم داخل مغازه ارو نعل رد بشیم. این خلبازی‌ها رو مام بعضن داریم. مام اگر منی که میگم خدا منو چرا پیغمبر نکرد، برای که من حرف نمیزنم. خب آقا تو هم رفتی اینجوری نعل بگو، این نعل اسب رو برای چی گشتی؟ این نعل اسب که خاصیتی نداره که، آخه که خدام که درونه این که خاصیتی قرار نداده که. این مهره رو آوردی میگی نمیدونم خر مهره هست، با این نمیدونم خیلی کارا میشه انجام، خب اینم که همون بت هست که، خب چه فرقی میکنه؟ این آبی رو آوردی میگی اینو گذاشتیم بسیم به تاکسی، بسیم به در مغازه، بسیم به کجاکه، و میگیم که این انرژی به ما میده، خب اونم که همینو میگفت، میگم این بوتم به ما انرژی میده. یه وقت هستش که یه چیزی رو خدا منسوب به خودش کرده، خودش هم فهمیده آقا این منسوب به منه، شما احترامش رو نگه دارید، مثل بیت الله الحرام، پرده بیت الله منسوب به خداست، متبرک، شما برو ببوس، خوبه، ثواب هم داره. حجر الاسود یه سنگه، منسوب به خدای تعالیست، گفته من گفتم آقا بزنن اینجا، من گفتم بیاین ببوسینش، من فضیلتم براتون قائم شدم، باهاش حرف هم بزنید چون من گفتم. اما بت و خرمهره و نعل اسب و نمیدونم چیز آبی که ما چش نخوریم، اینا رو که خدای تعالی که اینا رو نگفته که، نفرموده که، نفرموده اینا انرژی میده که، خب اینا میشه مثل همون اسناب، مثل همون بت ها، فرقی نمی کنه که. علی حالا مبارزه عملی حضرت ابراهیم که ما اصطلاحا بهش میگیم احتجاجات، از همینجا شروع میشه، یعنی احتجاجات شروع شد، شروع کرد بحث و جدل کردن، کارش با این قضایا شروع شد. آیاتی که در این زمینه ما خوندیم در دو جلسه پیش، یه بار یه نگاهی به این آیات میکنیم، به صورت حالا فارسیش هم شده بد نیست که شما در جریان قرار بگیری، یه بار دیگه هم یه تکراری برام شده بشه، بعضی هاشون میخون. ببینید میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، همین آیه اول عربیشو میخونیم، داستان ابراهیم رو پیغمبر برای اونها فرو خوان، بیان کن، آنگاه که وی به کسی که اسمش آذر بود عموش بود و به قوم خودش گفت چه میپرستی، یعنی شروع کرد بحث و جدل کردن، همین فردا صبح که عقار اومده بیرون، گفتن بت میپرستیم و پیوسته سر بر آستان بتان داریم. ابراهیم گفت آیا وقتی آنها را میخوانید صدایتان را میشنوند یا نفع و ضرری برای شما دارند؟ آنان ساکت شدن، یعنی نه، اینا نفع و ضرری نه، صدای ما را هم نمیشنوند، ولی آها، ولی چی؟ ولی آنان گفتند ولی ما پدران خود را دیده ایم که چنین می کرده اند. که قبلا هم توضیح دادیم اعتقاداتی که از طریق پدر و مادر باشه به دوزار نمی ارزه. یعنی شما بگی پدر و مادر من چون نماز می خونم منم نماز می خونم، عزیز دلم باید خدای تعالی رو بشناسی، معرفت الله کسب بکنی، الله رو بشناسی، براش نماز بخونی، در مقابل الله نماز بخونی، نه اینکه چون پدر یا مادرت گفتن نماز بخون. آخه این صحیح نیست. اینا هم همینو میگفتن. ابراهیم علیه السلام گفت میبینید چه میپرستیده اید؟ شما و نیاکان گذشته شما همگی دشمنان من هستید. منم دشمن اینا هستم. مگر پروردگار جهانیان که او خدایی است که مرا آفریده است و هدایت میکنه مرا و اوست که به من قضا میده، آب میده، بیمار میشم منو شفا میده، منو میمیرانه سپس زنده میکنه، روز قیامتم او از بدیهای من در میگذره، من دنبال او هستم. شما دنبال این بت ها هستی، من دنبال او هستم. ما آبمون توی جوب با شما نخواهد رفت. این مال آیات قبلیه که خوندیم. خب این احتجاجات شروع شد، مناظرات، بحثا و جدل از همون صبح فردا شروع شده، شروع کرد بحث و جدل کردن. حالا این آیاتو که نخوندیم دقت بکنید، سوره مبارکه انبیا آیه 51 الی 56، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نور آیات میخواییم در مجلس انشالله تابیدن بگیره، ما یه تغییرات اساسی انشالله در تفکرمون، در زندگیمون، در خودمون انشالله بدیم، چون بحث حضرت ابراهیم علیه السلام هست خیلی اساسیه و خیلی میطلبه این مسئله رو که ما یه تجدید فکری هم بکنیم، ببینیم چی کارها بعد از حالا به بعد انجام بدیم. یه صلوات بلند بفرستی. ولقد آتینا ابراهیم رشدهو من قبل و کننا بهی عالمین. میفرماید و ما به ابراهیم پیشا پیش رشد عطا کردیم. نه اینکه بعضی آمدن کتاب نوشتن که ابراهیم یا پیغمبر را از اون اول که خدا پیغمبر نکرده بوده دشون، که اینها اومدن یه کارهایی انجام دادن خدا خوششون اومده، خدا خوشش اومده گفته باریکلا حالا که این کار کردی پیغمبرت میکنم. چقدر اینها بی سوادن واقعا. چندین آیه در قرآن کریم داریم که خداوند از قبل همه 124,000 پیغمبرشون همه رو اسمشون نوشته بود، همه رو هم در نظر گرفته که کی باید پیغمبر باشه، همه رو در نظر گرفته، یه دونه شون هم نبوده که بیان بعدن خدا تصمیم بگیره پیغمبرشون بکن. میفهمد از قبل لقد آتینا ابراهیم رشدهو من قبل، یعنی پیشا پیش ما ابراهیم رو در نظر گرفتیم برای نبوت و از احوال او آگاه بودیم. تا زمانی که ابراهیم از این غار یا از جایی که پنهان شده بود بیرون اومد، رفت داخل خونه با عموش آذر، با برادرای دیگرش که اگه داشته، با پسر عموهاش، با اون هم محلی ها هم منطقی ها شروع کرد بحث کردن. از قاله لعبیه و قومهی، یعنی شروع کرد ابراهیم به اون عموش و به قومش، یعنی هم محلی ها هم منطقی ها، ما هازه تماثیل التی انتم لها آکفون، گفت چیست این تندیس ها، این بت ها که شما به خدمتشان ایستاده اید. اولین سوال رو مطرح کرد، با اینا وارد بحث عملی شد. قالو، اینا گفتن، وجدنا آبا انا لها عابدین، ما کاری به این جواب سوالتو نداریم، سالهاست پدران ما دارن اینها را میپرستن، ما هم داریم میپرستیم، سنت پدرانمون رو ترک نکردیم. بعد در قرآن در آیه دیگه میفهمد اگرچه پدران شما اولو کان الشیطان و یدعوهم الى عذاب السعیر، اگرچه پدران شما اشتباه هم بکنن، شما های مسیر رو میرید، اصلا نمیپرسید ما کجا داریم میریم، نمیپرسید ما چی کار داریم میکنیم. بابا یه تجدید نظری بکنید، خوشحال غلط بشه، نمیگه برید با پدر مادر را دعوا بکنی فلان، میگه آقا این راهی که داریم میریم راه درسته، و منم یه کتاب دارم بخونم، یه سی دی دارم گوش کنم ببینم آخه توحید یعنی چی، نبوت یعنی چی، امامت یعنی چی، یه کتاب بردارم بخونم، نگم پدرم منو امام حسینی بار آورده، خود دست بابا درد نکنه، و همش هم بیایم بخونیم که آقا خدا پدر مادرمون رو بیامرزه که شیر حسینی به ما داد، شیرا والا شیر پاک پاسکوریزه ما سراغ داریم، توش یه حسینی و اینا دیگه ما نداشتیم تو شیر داخل، ما باید خودمون راه امام حسین علیه السلام رو انتخاب کنیم، بگیم با این شیری که به ما داده ما با این شیر نخ، اون زحمت کشته حلال به ما داده، لقمه حلال داده، شیر پاک داده، دستش درد نکن، ولی من باید بیام با این بهانه که شیر حسینی خوردم یا نمیدونم من تو مجلس امام حسین رفتم دیگه اینجور، این نه این کفایت نمیکنه، از ما نمیپذیرن داداش، ما باید حتما حتما خودمون بشینیم تحقیق کنیم، وگرنه کارمون به کجا میرسه، کارمون به اینجا میرسه که من به اون پسرم چی میکنم، شما اسم چی آقا جون که انقدر ناراحتی داری به همه دریوری میگی فوش میدی، میگه من کشیش رضا هستم، گفتم جان، گفت کشیش رضا هستم، گفتم کشیش رضا هستی، ما کشیش آرمانیان اینا شنیده بودیم رضا جان، گفت من مسلمون بودم رفتم مسیحی شدم، نه اون مسلمونی درست بوده نه این مسیحیت درسته، تو هیچ کدومش رو تحقیق نکردی. اون وقت اگر انجیل رو مجانی تو متروها پخش کردن، تو ایستگاه‌ها پخش کردن، خیلی هم شیک بود، به دست من و شما دخترام آوردن دادن با لحن خیلی قشنگم به من و شما دادن، چه بسا یه شمارم روش نوشتن گذاشتن روش دادن، اون وقته که من اگر هی بگم با شیر مادرم و نمیدونم با نمیدونم مجلس فلان رفتم من دینم رو انتخاب کردم، اونجاست که وقتی زانوها شروع میکنه لرزیدن، من باید بیام انتخاب بکنم مسیر رو با تحقیق، اینو قرآن از من خواسته. ابراهیم هم همین سوال کرد، ما هازه تماثیل التی انتم لها آکفون، قالو وجدنا آبا انا لها آبدین، ما کاری به این کارا نداریم، ما دیدیم باباهامون دارن بت میپرستن، ما گفتیم سنت باباهاست، احترام گوشیم، گفتیم ما هم همین کارو میکنیم، بریم ببینیم که چیه. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، حضرت محمود مسلم است که باباهای شما هم در گمراهی آشکار بودند، شما هم همین مسیر رو اون وقت انتخاب کردین، اصلا فکر نکردید یه لحظه که این مسیر درسته یا نه، همین سوالی که من از شما کردم شما خودتون از خودتون نکردید. قالو اجئتنا بالحق، اینا برگشتن به ابراهیم گفتن ابراهیم تو واقعا داری جدی اینا رو به ما میگی، از جانب کسی به سوی ما اومدی، واقعا کسی به دستور داده به اینا بگی، خدایی تو رو فرستاده به ما اینا رو بگی، ام انت من اللاعبین، یا داری شوخی میکنی، بگو شوخیه، ورنه رو به کار ما دینا، بز ما سرمون گرمه داریم کار خودمون رو میکنیم، به هم نزن کار کاسبی ما رو. به طرف ما تو بازار گفتیم بابا اینایی که شما آوردی داریم میفروشی، این همه چیز از چین آوردی، نعل اسب و نم چی چی و چی 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 از پیزا، خدا شاهده چند روز پیش یک مسلمان شیعه اثنی عشری گفت چند تا هدیه آوردم روز عید قدیر پخش کنیم، هدایا رو من نگاه کردم دیدم صلیب بهش آویزونه. بهش گفتم این صلیبا چیه؟ گفت آره یه ارمنی به من گفت اینا رو برا ما بزن، ما برایش زدیم. گفتم ایناش هم، گفت این مقدارش رو من میخوام. گفتم من به جای مثلا 100 تا 200 تا برات زدم. گفت اون 100 تا دیگر هم پولش رو بهت میدم، خودت مجانی برو اونا رو هم پخش کن به هر کی میخوای بده، من نمیخوام. یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ ما باید حواسمون جمع باشه. پدر مادر احترامشون سر جا، درست همه راههایی که رفتن انشالله راههای خوب رفتن، با تحقیق رفتن درست. من فعلا اومدم پا به عرصه وجود گذاشتم، شده 12 سالم 13 سالم، باید یک کتاب بگیرم بخونم، یه سی دی بگیرم گوش کنم، مسیری که دارم چیه. فردا تو متروی انجیل به من ندن بگن عرض خدمت انجیلو بگیر بخونه چه شیک قشنگه، ما دین صلحیم، دوست داریم، آزادم میذاریم هر کاری دلت خواستی بکن، شبام پارتی داریم، بیا اونجا هر چی دلت خواست بخور، هر چی دلت خواست بکش، هر رای خواستی بخور. کسی که تو خونش در محدودیت بوده پاشو بذار اونجا، بعد اصلا ببینید چه فاجعه‌ای به وجود میاد. بعد اینجا حضرت ابراهیم اینا بهش گفتن که نکنه شوخی داری میکنی یا جدی جدی از جانب کسی اومدی داری هدایت میکنی. حضرت فرمود قال بل ربکم رب السماوات والارض. حضرت فرمود چه جای شوخیه، من شوخی با شما ندارم، پروردگارتان اینا نیست، پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین هست. الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. اوست که آنها رو آفریده، خود این چوها رو هم خدا آفریده، شما ها رو هم او آفریده، منم که ابراهیمم بر این حقیقت گواهم، یعنی به من هم علم نبوت داده که بیام شما رو هدایت بکنم. بعد حضرت فرمود و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اینجا البته آیه داستان رو قطع میکنه، بذار من براتون داستانشو بگم. به اینجا که رسید فرمود خدای شما خدای آسمان ها و زمین، مسیری که دارید میرید اشتباهه، اینا دیگه هیچی نگفتن. زمان عید نزدیک بود، اتفاقا میگن اونها هم یک روزی داشتن حالا به نام نوروز، یعنی سال عوض میشد. گفتن آقا هیچی بهش نگو، شب عیدمونو خراب نکن. این الان بحث شده شوخی داری میکنی ابراهیم؟ بگو شوخی میکنیم. گفت من شوخی نمیکنم، جدی دارم میگم. گفت شب عیدمونو خراب نکن، هیچ ما بحثیم، برو دنبال کار ما، امشب ما فعلا میخوایم دوستای خرید شب عید بکنیم و اینا، کاری باید نداریم. و بسیار خوب رفتن دنبال شب عید و کار خرید شب عیدشون، شروع کردن عید و گذروندن. یک روزی تو این عید مثل ما که مثلا 13 روز از نوروز رو مردم میرن برای فضای باز تو طبیعت، کار خوبی هم هست، یا آب و هوایی میخورن به شرطی که طبیعت رو خرابش نکنن، محیط زیست رو به هم نزنن، بعد هم میان شب خونشون خستگیشون رو به در میکنن. حالا کارهای دیگه البته نکنن، سبزه گره نزنن، یک سری چیزهای کارهایی که دیگه اونا مثل همین هست انجام ندن. خوب خیلی خوب اینا هم همیشه روزی داشتن. گفتن آقا ما شب عیدمون رو خراب نکن، ایام عیدمون هم خراب نکن، ما میخوایم همگی از شهر بریم بیرون. یه رسمی هم داشتن، رسمشون این بود که وقتی میخواستن از شهر برن بیرون، برن تفریح بکنن، به صحرا بزنن، به بیابون بزنن و اینا، میامدن نهار ظهر و شامشون رو درست میکردن، میوردن تو بتخونه، میذاشتن جلوی این بتا که وقتی برمیگردن این نهار و شام تبرک بشه، اینا این نهار رو بخورن نهار رو شام. بعضی هم نوشتن که این نهار رو شام رو میذاشتن که بت‌ها گرسنه نمونن، که البته بعیده قبول کردن، یا بعیده همون اولی درسته به نظرم، چون دومی دیگه خیلی باید طرف گاو باشه، که گاو هم اینجوری نیست که دیگه آخه که اینجور به قول معروف بیاره بگه آقا نهار بذار جلوی اینا، بگه آقا بخورن مثلا گرسنه نمونن تا ما برگردیم، خدایان ما گرسنه نمونن تا برگردیم. میگه اینو گفتن، آمدن به حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفتن که آقا ما داریم میریم بیرون شهر، شما چی کار میکنید؟ دنبال ما نمیای؟ زمان حضرت ابراهیم، ببینید زمان حضرت موسی، متخصصین شعبده بازی فعالیت میکردن، متخصصین این کار، یعنی ماهرترین دیگه، مثل کسی که در آمریکا مثلا اومد خیلی با گروه خودش خیلی همچین سر زبون افتاد، مثل دیوید کاپرفیلد بوده، یه همچین نامی بوده، تیمی داشته و کارهای شعبده بازی ماهرانه انجام داد. زمان حضرت ابراهیم، زمان حضرت موسی علیه السلام در شعبده بازی و سحر، سحر یعنی یه کار بکنن که چش تو خیال کنه این کار داره انجام میشه، استاد بودن، اینا رو دست نشدن. خداوند متناسب با اونها معجزه میفرسته، موسی رو فرستاد بهش عصای داد گفت برو اینجور. زمان حضرت عیسی علیه السلام اساتید فن در علم طب، یعنی در علم طب مانند زمان حضرت عیسی هیچ زمانی نبود، اینا خیلی متخصص بودن در کارهای شناخت بیماری ها، ولذا دو سه تا بیماری رو اصلا نمیتونستن شفا بدن، حضرت عیسی علیه السلام همونا رو شفا میداد که اینا همه ایمان آوردن به خاطر این. زمان حضرت ابراهیم در شناخت ستارگان و حرکت ستارگان و کواکب، اینها به آسمون نگاه میکردن، این علمو داشتن که فلان ستاره که الان فلان جایی که داره حرکت میکنه نشون دهنده اینه که سیل میاد، و تا حدودی درستم میگفتن، الانم هست. نگاه میکردن به آسمون میگفتن که به نظرمون فلان ستاره که داره حرکت میکنه یه واقعه شومی در انتظار ماست، همش به ستاره ها دیگاه میکرد. حضرت ابراهیم از همین فرمول استفاده کرد، آیات سوره صافات رو آیه 83 تا 98 آیات کوتاهیه، ببینید میفرماید که و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم یکی از پیروان نوح بود در خدا پرستی، از جا ربه به قلب سلیم، که با دلی پاک به درگاه پروردگار خودش روی آورد، از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون، به عموش و قومش گفت چی می پرستید، اعفکن آلهتن دون الله تریدون، آیا با دروغ پردازی خدایانی غیر از خداوند یکتا می خواهید و می خوانید، یعنی خودتونو دارید گول میزنید؟ فما ظنکم برب العالمین، واقعا اعتقاد شما به خدا چجوریه؟ واقعا شما این بتا رو صاحب اختیار میدونید؟ یعنی خودتون میتارشید، خودتون میپرسید، خودتونم میگید اینها جواب ما بودن، کار ما رو درست میکنن، این واقعی شما دارید میگید؟ بعد اینجا صحبت عوض میشه، میگه حالا بچسبونید به اون آیات اون سوره که عرض کردیم، میگه بهش گفت آقا نوروزه، ما میخوام از شهر بریم بیرون، همه میخوام بریم طبیعت، گفتن که تو هم میای؟ حضرت دید اینا همه کارشون با ستارگانه، اگر همین جوری بهشون بگه که نه من نمیام، میگن چرا نمیای؟ برای چی میخوای بمونی؟ آها میخوای یه کاری بکنی، حتما میخوای بمونی. ولذا حضرت یه نگاه به آسمان کرد، فنظر نظرتن فن نجوم، که خیال اینا رو راحت کن، نگاه به ستاره ها کرد، گفت به نظرم اون تب نوبه‌ای، یعنی تب لحظه‌ای که من میگیرم، به نظرم موعدش هست. من چند شب بود حضرت تب میکرد، دیدیم بعضی بیمارا اصلا شب تب میکنن، صبح تبشون میره بیرون، شبا بیشتر تب سراغ آدم، درجه حرارت هم کسی که تب میکنه شبا بیشتر. گفت من به نظرم که دوباره امشب میخوام تب بکنم. به ستاره ها نگاه کرد، اینام با آسمون نگاه کردن، گفتن خب اینم حتما، ما همونجوری که از آسمون در میاریم یه دونه سیل میخواد بیاد، اینا حتما نگاه کردیم در آوردیم. حضرت نگفت من از ستاره ها در آوردم، فقط نظر نظرتن الی النجوم فن نجوم، نگاه به آسمون کرد، گفت به نظرم من دوباره امشب تب بکنم. فقال انی سقیم، فرمود که من بیمارم، چند شب تب دارم، امشبم میترسم دوباره تب بکنم، من نمیتونم با شماها بیام بیرون. تبش هم تب لحظه‌ای بود، انی سقیم، من بیمارم، درستم میگفت. بعضی مفسران نوشتن که چرا حضرت گفت انی سقیم؟ خب اون که انی سقیم من که حضرت بیمار بود، تب لحظه‌ای داشت، میگرفت قطع میکرد، گفت من بیمارم نمیتونم باهاتون، امشب هم به نظرم بیماریم دوره سخت میشه. اینا گفتن بسیار خوب، چیکار میگه؟ گفت چی من هستم شماها برید. اینا آقا همه از شهر رفتن بیرون، دارد که یک نفر داخل شهر نمون. فتولوا عنه مدبرین، همه پشت کردن به حضرت ابراهیم، رفتن از شهر بیرون. فراغ الى آلهتهم، دل پری که ابراهیم از این بت‌ها داشت، چون وقتی هم پدر ناتنیش در واقع همون آزر عموش بهش بت‌ها رو میداد، بهش میگفتش که تو هم مثل این بچه‌های دیگه برای اینکه اینجا داری تو خونه من داری روزی میخوری، از سر سفره ما من دارم روزی مادرتون هم دارم میدم و اینا، چون این کفیل اینا شدم، تو هم شدی مثل بچه‌های من، تو هم دو تا بت ورد برو بفروش، غیرت داشته باش. حضرت بت‌ها رو میگرفت، بهشون یه تناب میبست، به سر این بت‌ها رو زمین میکشید، میگفت بخرید چیزی را که نه ضرری به شما میرساند نه سودی به شما میرساند، نه ضرری از خودشون دفع میکنن نه سودی برای دیگران دارن، بخرید اینها رو، مسخره میکن این بت‌ها رو. بعد هم میره بت‌ها رو میکشید تو جوب پل لجن و فلان، اینا لجن مالشون میکن. آذر از دو سه روز بعدش گفت قربونه دیگه بت نبر بفروش، نمیخوام بت ببری، بشین تو خونه دست به هیچی نزن. تا رسید به اینجا که دل پری انجا داشت که نمیذاشتن دیگه بیرون بره، نمیذاشتن بحث بکنه، نه باهاش جدل میکردن، هرچند با اینا حرف میزن گو آقا چرا همچی میکنیم، گو باباهامون اینجوری، ننهامون اینجوری، این خسته شد. فراغ الى آلهتهم، وقتی اینا رفتن بلند شد از تو خونه، بلند شد اون تبره که باهاش بوتا رو عموه درست میکرد، یک تبره خیلی تیز و خوشتیپ بیرو گذاشت رو دوشش، رفت سراغ بتخونه، در رو باز کرد، دید همه غذاهاشونو گشتن جلو، بوتا رفتن از شهر بیرون. رفت خطاب به اینا کرد، الا تأکلون، چرا پس این غذاها رو نمیخورید؟ مالکم لا تنطقون، چرا حرف نمیزنید؟ چرا لال شدید؟ حرف بزنید، غذا بخورید. اول باشون شروع کرد صحبت کرد، خب میدونست که اینا جواب نمیدن. فراق علیهم ضربن بالیمین، تا دید اینها نه میخورن که خب میدونست، نه حرف میزنند و اینها، دق و دلی زیادی هم اینا داشت، تبر رو بلند کرد به جون اینها افتاد، تمام اینها رو خورد کرد، همه رو ریخت تو بتخونه. قاطی قضاها، قضاها با بتها و اینا خیلی دیگه دسر خیلی جالبی شد، تو بتخونه همه ریخت به هم دیگه تمام. عصری شد، رفت خودش خونه، یه کار عجیبی انجام داد. دقت بکنید در مناظرات، احتجاجات، در صحبتها انسان باید تدبیر داشته باشه، درایت داشته باشه، با دعوا و مرافعه کردن، تو چونه کسی زدن، با دمجون کاشتن پای چشه، اینا که کار درست نمیکنه. من باید بدونم که طرف رو بیارم با خودم ببرم 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 توی بنبستی قرار بدم که طرف دیگه حرفی برای گفتن نشوش، اگه من به حق باشه. ببینید چیکار، وقتی خواست از بتخونه بیاد بیرون، تبره رو که همه بتا رو خورد کرده بود، یه بت خیلی بزرگی رو که اینا گشته بودن که همه این بتا اعظم و بزرگ بود، کبیر اینها بود، این تبره رو رفت گذاشت رو تکیهش رو داد به این بت بزرگه. بعد آمد در بتخونه رو بست، آمد بیرون، رفت خونه، شروع کرد استراحت کردن. فاقبلوا الیه یزفون، اینا از صحرا برگشتن، تفریحشون کردن، برگشتن برن غذاها که تبرک شده رو بخورن. اومدن در بتخونه رو باز کردن، چشم روز بعد نبینه، غذا با بتای خورد شده، یه سالاد عجیبی درست شده، فشارشون از 9 و 10 رفت رو 24. اومدن نشستن، آقا چه خبر شده؟ یک شهر به هم ریخته شد، تمام بوتا داغون شده، بوت بزرگ اینجوری، یک تبرم رو دوش بوت بزرگ. آمدن و گفتن که آقا کی این کارو کرده؟ گفتن که در سوره دیگه میفرماید، ببینید اونجا چقدر زیباست، این دو سه تا آیه را ما بخونیم، شما یک صلوات بلند بفرستید. فجعلهم جزاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیه یرجعون، پس در غیاب آنها آن بتان را خورد کرد مگر آن بت که از همه بزرگتر بود. قالو من فعل هازا به آلهتنا انه لمن الظالمین. اینها اومدن از شهر رفتن دیدن یه همچین بساتی درست شده تو بتخانه، گفتن که هر کسی که با خدایان ما چنین کرده بیشک ستمکار هست و چارش هم فقط مرگ هست، باید به اشد مجازات برسه. گفتن کی این کارو کرده؟ گفتن یه نفریه که چند وقتیه داره مناظره میکنه، مباحثه میکنه، به خدایان ما ور میره، گیر داده به ما، گیر سپیچ به قول معروف به ما داده، دستم از سر ما ورنده، میگه اینا چی میپرستید؟ اینا رو اینجوری میکنه، بوتا رو رو زمین کشیده، ما دیدیم. اینا هم گفتن، همه یه نتیجه گرفتن. قالو سمعنا، گفتن شنیده ایم یک جوانی هست توی شهر که اون با بت‌ها میونه خوبی نداره، یذکرهم به بدی یاد میکنه از اونها، فتحن یذکرهم، یه جوانی، یقال له ابراهیم، اسمش هم بهش میگن ابراهیم، فلان محله زندگی میکنه. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. اینا گفتن که بیارید او رو پیش چشم همه مردم حاضر کنید تا همه شاهد باشن، ازش اول سوال بکنیم که تو این کارو کردی، بعد مجازاتش بکنیم. اووردنش تو شهر، همه مردم جمع شدن، بزرگان، قاضی القضات شهر، حاکم شهر، همه. قالو، همشون گفتن اانت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این کار کردی ای ابراهیم با خدایان ما، همه رو زدی خوردشون کردی این بت‌ها رو. ابراهیم چی گفت اینجا؟ دقت بکنید ببینید چقدر زیباست. قال بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. ببین نه دروغ میگه چون پیغمبر خداست، پیغمبرم نباشه دروغ گفتن حرامه دیگه، دروغ که جایز نیست بگه، که میخواد حرف راست بزنه، حرف راستو چقدر زیبا میزنه. برگشت گفتش که بلکه، نگفت من نکردم این کارو، بعضی از قرآنها اگه نگاه کنید نوشتن، گفت نه این غلط، اصلا نه نداره اینجا که قال بل، گفت بلکه فعلهو، این کار رو کبیرهم، اون بت بزرگه انجام داده. اینم دروغه تا اینجاها، اما دقت کنید جمله شرطی است، هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگر که اون حرف میزنه، دقت کنید، اگر این بت بزرگ حرف میزنه ازش سوال بکنین، اگه اون حرف میزنه اون حتما انجام داده، ازش بپرسید. اگه حرف میزنه، اگه حرف نزنه معلومه اون انجام چی نداده. اینا یه نگاهی کردن به ابراهیم، خب انقدر دیگه پپه که نیستن که، میدونن این بوتا که حرف نمیزنن که، گفتن ما رو مچل کردی، مسخره میکنی ما رو، بوت که حرف نمیزنه که. فرجعوا، ببین، فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. خیلی جالب، یه کاری کرد ابراهیم با اینها که اینا همه در سکوت فرو رفتن. بعد چیکار کردن؟ قرآن میفهمد فرج او الی انفسهم، یعنی همشون به نفسهای خودشون، به درون خودشون، به مغزهای، به ذهنهای خودشون، به روحهای خودشون مراجعه کردن، گفتن شما آدمایی هستید که سالهاست در حق خودتون ستم کردین. خب این راست میگه این جوان، این جوون راست میگه، بود که حرف نمیزنه که، تبرم رو دوششه، اینم داره میگه اگه حرف میزنه برید ازش بپرسید بگین این کارو کرده حتما، چون تبر رو دوش بود بزرگه است. ثم نکسوا علی رؤوسهم قد علمت ما هؤلاء ینطقون. با خودشون گفتن ما آدمای ستمکاریم، سالهاست این ستم رو در باره خودمون انجام دادیم، سرشون رو به زیر افکندن، گفتن به ابراهیم که لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، ابراهیم تو که میدونی که اینها نمیتونن سخن بگن، چرا میگی برو از بت بزرگه بپرس؟ قال افتعبدون. آها، نتیجه همه این جنجال ها و شکستن بت ها و این بحث ها و اینا یک جمله است، رسوندشون توی بنبست. این بنبست هیچ راه خلاصی براشون نداره غیر از یک راه که انتخاب بکنن یا نه. تا اینو گفتن که گفتن بت بزرگه که نمیتونه حرف بزنه، اصلا بت نمیتونه حرف بزنه، حضرت فرمود افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا، پس چرا شما به جای خدا دارید یه چیزی رو میپرستید که نه سودی به شما میتونه برسونه نه زیانی برای شما داره؟ چرا میپرستید همچین چیزی؟ اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. حضرت فرمود که اف بر شما باد و بر آنچه که به جای خدا میپرستید، چرا یه لحظه تعقل نمی کنید؟ اینها حالا چی جواب دادن؟ اینا فکر کردن اگه از این مسیر برگردن جلو کاسبی بت و بت فروشی یا اینا گرفته میشه. یه سری کاسبا این تو بودن، گفتن دیگه مالا اینا از چین وارد نکنیم چی وارد کنیم دیگه؟ نعل اسب وارد نکنیم و جای چشم آبی وارد نکنیم؟ اینا که نمیتونیم بپذیریم، چی کارش بکنیم؟ این بت ها هم بخوایم قبول کنیم که واقعا بت هیچ کار از فلان اینا، دیگه خیلی بت سازی ها بت فروشی ها باید همه تعطیل بشه دیگه. گفتن چی کار بکنیم؟ آقایان خانوم ها، یه وقت اگر یک مسیر رو من و شما اشتباه رفتیم، یک کسی آمد گفت با دو تا چهار تا این مسیری که رفتید اشتباه هست، تو رو به خدا، به خودتون، به دیگران لج نکنید. اگر هم نخواستید بگید معذرت میخوام، من این حرفو که زدم اشتباه کردم، مسیری که رفتم اشتباه بوده، عذر میخوام، محیط رو ترک کنید، هیچی نگید، عکس العمل نشون ندید. قوم ابراهیم علیه السلام برگشتن گفتن به جای اینکه جواب او رو بدن که آقا بت که حرف نمیزنه پس ما اشتباه کردیم، خودشون هم تو خودشون شروع کردن خدا داره از دلشون حرف میزنه دیگه، ببین خدای تعالی داره از دلشون حرف میزنه، به جای این حرفا گفتن حرقوه، بیایید بسوزونیمش که صورت مسئله رو چیکار کنیم؟ بله؟ پاکش کنیم. صورت مسئله که پاکش، دوباره ما تو همون حال خوش خودمون هستیم، همون روش رو شروع کنیم ادامه دادن. یه وقت من و شما نباشیم از کسانی که برای این که به اشتباه خودمون اقرار نکنیم، اشتباهات اخلاقی، ایمانی، اعتقادی، اقتصادی و و و تا آخر، خدای نکرده نیاییم صورت مسئله رو پاک کنیم. گفتن حرقوه و بسوزونینش، خیالمون رو راحت بکنیم. فردا انشاءالله جلسه بعد زنده باشیم، یک داستان بسیار عجیب و اولین ابتلا و آزمایش اون حضرت که از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، یکی از اون کلمات این چیزیست که در جلسه بعد خواهیم گفت که از این آزمایش چجوری سربلند حضرت بیرون اومد و آزمایش چه آزمایشی بوده، واقعا حضرت چی رو تحمل کرده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.